پنجه است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید آمار ابتلا به کرونا در ایران رو به افزایش است. روسیه اتهام دخالت در انتخابات 2020 آمریکا را رد کرد. و آتنا دائمی با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید شد. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در حال افزایش است. بنابر آمار رسمی روز چهارشنبه بیش از 7800 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به کووید 19 در ایران افزوده شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست گفت
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 65 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور از زمان شروع بیماری به عدد 61492 نفر رسیده است.
مقام های بهداشتی جمهوری اسلامی از مردم می‌خواهند که به سفرهای غیر ضروری نوروزی نروند. مسعود مردانی نیز روز چهارشنبه از مردم خواست برای پنج شنبه آخر سال به گورستان‌ها نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، آثار تجمعات اینچنینی پس از دو هفته در موارد بستری و پس از یک ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند. روسیه روز چهارشنبه گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره نقش مسکو در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آمریکا را رد کرد. سفارت روسیه در واشنگتن با انتشار بیانیه این گزارش را اتهامات بی‌اساس خواند. روز سه‌شنبه اعلام شد برآورد اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه و ایران تلاش کردند که در انتخابات ریاست جمهوری 2020 دخالت کنند، اما هیچ مدرکی دال بر تغییر نتایج آرا در پی این تلاش ها وجود ندارد. تهران هنوز به این اتهام واکنشی نشان نداده است. آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 1395 در زندان اوین به سر میبرد، روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه به زندان لاکان رشت تبعید شد. انسیه دائمی، خواهر آتنا، روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که این زندانی سیاسی را با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت تبعید کرده و تماس تلفنی او را قطع کرده و وسایل شخصیش را نیز تحویل نگرفتند. آتنا دائمی از سال 95 در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود. او تیر ماه سال گذشته در پرونده دیگر به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد که 1 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق قابل اجراست. در یک هفته گذشته روند تبعید و انتقال زندانیان سیاسی و مدنی در ایران شدت گرفته است. روز چهارشنبه 20 اسفند ماه سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شد، به زندان بوشهر تبعید شد و روز سه‌شنبه 19 اسفند هم مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که بیش از 12 سال را بدون مرخصی در زندان به سر برده است، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده است. سخنگوی سازمان اورژانس ایران اعلام کرد که در پی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بیش از 8800 نفر مصدوم شدند. مشتبه خالدی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین از مرگ 9 نفر در جریان این مراسم خبر داد و گفت 131 نفر نیز دچار قطع عضو شدند. این مقام اورژانس ایران همچنین میگوید 70% جراحات به دلیل استفاده از مواد محترقه بوده، اما به گفته او 30% مصدومان عابران پیاده، افراد در حال بازگشت به خانه و یا نیروهای امدادی بودند. بنابراین خبر، شهرهای تهران و پس از آن تبریز و کرمانشاه بیشترین آمار مصدومان را داشتند. و مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز سه‌شنبه با همتایان خود در کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا تلفنی گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایالات متحده، آقای سالیوان در این تماس با تاکید بر اهمیت روابط دوستوی اقیانوس در زمینه افغانستان، ایران، لیبی، اوکراین و سوریه نیز با همتایان اروپایی خود تبادل نظر کرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. یک اندیشکده روس در زمینه کنترل تسلیحات و مسائل عدم اشاعه برای احیای برجام نقشه راهی تهیه کرده که مورد حمایت وزارت خارجه روسیه قرار گرفته. این سند اقداماتی را برمی شمارد که آمریکا و ایران باید به طور همزمان انجام دهند. ایران میگوید از دیپلماسی روسیه استقبال می کند، اما توپ در زمینه آمریکاست. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
مرکز امنیت و انرژی روسیه نقشه راهی تهیه کرده که برای نخستین بار در تویتر نمایندگی روسیه در سازمانهای بین المللی در وین منتشر شد و سه‌شنبه وزیر خارجه روسیه ضمن ابراز حمایت کامل از این طرح اعلام کرد برداشتن گامهای مشخص شده توسط ایران و آمریکا به طور همزمان شرایط احیای کامل برجام را فراهم خواهد آورد. بر اساس طرح پیشنهادی اندیشکده روس، آمریکا باید تمام فرمانهای اجرایی مرتبط با تصمیم دولت ترامپ برای خروج از برجام را لغو کند. تحریم‌ها علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مسئولین ایرانی را بردارد. همکاری اقتصادی با ایران را احیا و اطلاع رسانی مثبت پیرامون این کشور را آغاز کند. در مقابل بر اساس این طرح پیشنهادی ایران باید به موازات از تعداد سنتریفیوژهای فعال خود بکاهد، میزان غنی‌سازی اورانیوم را به زیر 4% برگرداند، حجم آب سنگین را کاهش دهد، غنی‌سازی در تأسیسات فردو و هر گونه فعالیت برای تولید اورانیوم فلزی را متوقف کند و به طور کامل همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی را از سر گیرد. آنتون خلابکوف، رئیس مرکز امنیت و انرژی روسیه که این نقشه راه را تهیه کرده، سه‌شنبه طی نشست مجلسی در باشگاه والدای گفت هدف این طرح مشخص کردن گام‌های لازم برای خروج از بن‌بست است.
شانس بازگشت ایران و آمریکا به اجرای کامل تعهداتشان از میان نرفته. ابراز تمایل طرفین برای حفظ برجام گام اول بوده. گام بعدی آغاز رایزنی هاست که در راستای نجات این توافق در جریان است. دیگر گام بسیار مهم دولت جو بایدن عقب نشینی از موضع دولت پیشین درباره فعال شدن مکانیزم ماشه بود. در این حال آمریکا به برجام باز نگشته و ایران نیز هر روز از اجرای این توافق بیشتر فاصله می گیرد. از دید ما روسیه نباید تنها نظاره‌گر این تحولات باشد. مسکو غیر از حمایت‌های سیاسی از برجام می‌تواند با آغاز مذاکره بین ایران و آمریکا کمک کند، روابط اقتصادی با تهران را افزایش دهد و با اتکا به تجربه‌های روساتوم در ایران برای بازگرداندن تأسیسات اتمی این کشور به وضعیتی که سازگار با برجام است گام‌های عملی بردارد. اما همه این اقدامات باید سریع‌تر انجام شود.
در واکنش به نقشه راه مورد حمایت وزارت خارجه روسیه و همچنین ابراز آمادگی مسکو برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران، سخنگوی دولت ایران سه‌شنبه به خبرنگار اسپوتنیک گفت از حسن نیت روسیه استقبال میکنیم، اما نحوه بازگشت طرفین به تعهداتشان بر همه روشن است. و به گفته علی ربی، دولت آمریکا با انتخاب هرچه سریع‌تر تنها گزینه درست باید تواناییش را برای خروج از آشفتگی و قانون شکنی اثبات کند. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید چنین واکنش نشانگر نفوذ بسیار محدود مسکو بر تهران است.
ایران به طور واضح میگوید سیاست هسته‌ایش کاملا مستقل است و این موضع باعث نگرانی روسیه است. مسکو ابزار کافی برای تحت فشار گذاشتن تهران در اختیار ندارد، اما چشم بسته از ایران حمایت نخواهد کرد. ایران برای حمایت‌های روسیه ارزش فراوان قائل است، اما اگر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تصمیم بگیرد، توجهی به مخالفت‌های مسکو نخواهد کرد.
آمریکا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن همواره اعلام کرده که آماده بازگشت به برجام است، اما تأکید میکند اول ایران باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. روسیه بیشتر با ایران هم نظر بود و با اتکا به این منطق که آمریکا اول از برجام خارج شده تأکید میکرد آمریکا باید برای بازگشت به این توافق گام اول را بردارد. از دید کارشناسان مرکز انرژی و امنیت در مسکو، حمایت وزارت خارجه روسیه از طرح پیشنهادیش بدان معناست که ادامه عدول تهران از تعهدات برجمیش ایجاب کرده. ایران و آمریکا گام‌های ضروری برای حفظ توافق اتمی را به طور همزمان بردارند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو، یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
رئیس جمهور اسرائیل در سفری 3 روزه به 3 کشور اروپایی ابتدا وارد برلین شد و در دیدار با همتای آلمانیش از اروپاییان خواست قاطعانه و بدون سازش در مقابل توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بایستند. در این دیدار رئیس جمهور آلمان هم نگرانی اسرائیل و کشورش را از توسعه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ابراز کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اسرائیل روون ریولین در اولین منزلگاه سفرش به 3 کشور اروپایی وارد برلین شد و گفتگوهای خود را با فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان آغاز کرد. این دو سیاستمدار بلندپایه سپس در یک نشست خبری در کاخ ریاست جمهوری برلین ضمن هشدار مشترک به جمهوری اسلامی بر 2 برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور هم دست گذاشتند. رئیس جمهور اسرائیل در این کنفرانس مطبوعاتی از اروپاییان خواست مصممانه و قاطعانه و بدون سازش و مصالحه علیه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ایستادگی کنند و سپس به نقش این کشور در منطقه اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی در رأس نیروهای افراطی قرار دارد و می‌خواهد ثبات منطقه خاورمیانه را از تعادل خارج کند. رئیس جمهور اسرائیل در نشست خبری برلین ضمن هشدار به گفته وی به جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت آن کشور از سازمان‌های تروریستی، از عادی سازی روابط با 2 کشور منطقه امارات متحده عربی و بحرین یاد کرد و توافق به دست آمده را روزنه امیدی در تقویت صدای معتدل در منطقه دانست. این توافق در اوائل مهر ماه امسال در مراسمی با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید واشنگتن به امضا رسید. در نشست خبری شهر برلین، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان هم تاکید کرد کشورش نگرانی اسرائیل را با توجه به توسعه 2 برنامه هسته‌ای و موشکی و همچنین نقش ایران در منطقه را جدی می‌گیرد و آلمان نیز در این نگرانی‌ها با اسرائیل شریک است و در کنار این کشور قرار دارد. رئیس جمهور آلمان در ادامه سخنانش ضمن انتقاد از سیاست خاورمیانه‌ای دولت پیشین آمریکا گفت از نظر دولت آلمان در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هیچ گونه پیشرفتی در پیوند با یافتن راه حلی برای برقراری صلح در خاورمیانه حاصل نشد. از این رو امیدوار است تلاش‌های دولت جو بایدن همراه با شرکای اروپاییش بتواند به نتیجه‌ای دست یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شاهزاده رضا پهلوی در پیام تازه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده تاکید کرده که نظام جمهوری را بر نظام سلطنت موروثی ترجیح می‌دهد. او در یک پیام صوتی می‌گوید: خود من در برابر آنچه باور دارید میراث دارش هستم، شورشی هستم، چرا که من خود سیستم جمهوری را ترجیح می‌دهم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.